بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأكمل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلوات الله وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لقرآن كريم. صلوات عنایت بفرمایید. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پروردگار عالم در این آیات نورانی که نه سابقه دارد و نه لاحقه، به یکی از مهمترین مسائل زندگی دنیایی و اخروی اشاره می‌فرمایند. پروردگار می‌فرماید: همانا پروردگار تو می‌داند ای پیغمبر خدا که تو نصف شب، دو ثلث شب، یک ثلث شب بیدار هستی و مؤمنین همراه تو. پروردگار عالم می داند که شما انسان هستید، انسان نیاز به خواب داره، تمام شب را نمی توانید، بدن انسانی نمی تواند در شبان روز نخوابد. والله يقدر الليل والنهار، علم ان لن تحصوه، شما نمی توانید احصا کنید تمام طول شبان روز را و نخوابید، لابد از خواب هستید، اون را بر شما بخشیده، اما هرچه می توانید قرآن بخوانید، اون را از شما بخشیدیم، اما فقر او ما تیسر من القرآن. این یک. دوم، پروردگار عالم می داند، علم ان سیکون منکم مرضا، می داند بعضی از شما بیمار هستید و پروردگار عالم می داند که بعضی از شما تاجر هستید، یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، در زمین گردش می کنید و از روزی حلال می طلبید، و پروردگار عالم می داند که بعضی از شما در حال جهاد هستید، یقاتلون فی سبیل الله، اما اینها هیچ کدام عذر نمیشه. اگر مریض هستید، اگر تاجر هستید، کاسب هستید، اگر مجاهد هستید، اینها عذر نمیشه. فقر او ما تیسر من، گفتم که نه سابقه دارد نه لاحقه. پروردگار عالم در یک آیه قرآن دو مرتبه امر به چیزی می فرمایند: فقر او ما تیسر من القرآن، دو خط بعد در همون آیه فقر او ما تیسر من. در بعد از این فقره در همین آیه پروردگار می‌فرماید، این نکته های قرآنی است، با واو، واو میگن اصل واو، این حرف واو للجمع، برای جمع کردنه، میگن من و شما آمدیم، یعنی ما آمدیم، من و شما دو نفر، سه نفر هستیم، این واو برای جمع کردنه. پروردگار دو مرتبه حجت را تمام فرمود، فرمود که قرآن بخوانید، اون هم تا میتونید، فقر او ما تیسر من القرآن. بعد از این فرموده و اقیم و صلاته و آت و زکاته و اقرض الله قرضا حسنا، فضا آماده کنید با قرائت قرآن، اون وقت به دنبال اون اقامه صلات، ایتاء زکات، انجام واجبات، ترک محرمات. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرن و اعظم اجرا. هر چه قرآن بخوانید، هر چه نماز بخوانید، به دنبال او ایتاء زکات کنید، بی نهایت بیشتر از آن را، اعظم اجرا. میگن اینجا اجر در علم نکره هستش، یعنی بی نهایت، این تنوین برای تعظیمه، بی نهایت خواهید یافت اجر اون را. ان الله غفور رحیم، پروردگار شما رحیمه. رحمت خدا را به دست بیاوریم با تلاوت و قرائت قرآن. خداوند حجت را بر همه تمام فرموده، در یک آیه دو مرتبه امر فرموده ای مسلمانان قرآن بخوانید، هر چه میخواهید در این کتاب شریفه. پیغمبر خدا فرمود اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها مانند قطعه ها و پاره های شب تاریک به شما روی می آورند، فعلیکم بالقرآن. راه نجات فقط قرآنه، راه دیگری نیست. این قضیه‌ای که من الان میگم، چون خودم شاهدش بودم دارم میگم که تحییج بشیم، تشویق بشیم به سوی قرآن. تنها راه نجات قرآن. استفتایی از دفتر آیت الله مکارم کردند که آقا، خانواده آقای وزیری شبهه دارد که با اجنه در تماس هستند، اینها اهل پاکستان و کشمیر و هندوستان، بحث جنگیری داغ، اینها با جن در تماس هستند، آیا این عقیده ما درسته؟ فرمودند ابدا، این خانواده اعجاز قرآن است. مقام معظم رهبری فرمودند، این فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خانواده آقای وزیری اعجاز قرآن در قرن حاضر است. چطور بوده؟ داستانش اینه، این قضیه رو با جان و دل گوش بدیم و از همین الان به سراغ این کتاب مقدس بریم. فعلیکم بالقرآن، راه دیگری نیست. اون آیه‌ای که در صدر منبر خواندم، سوره واقعه، پروردگار می‌فرماید انه لقرآن کریم. جمله اسمیه، آقایون اکثرا با ادبیات عرب شاد آشنا باشند، وقتی در زبان عرب میخوان تأکید کنند مسئله ای را، با جمله اسمیه میآورند، همون حتما فارسی خودمون میگیم حتما، اینها جمله اسمیه هستش. انه لقرآن کریم جمله اسمیه. پروردگار میفرماید حتما قرآن سخاوتمنده. تأکید دوم، عرب وقتی میخواهد تأکید کند، یک لام بر این جمله وارد میکند. به اون میگن لام تاکید، انه لقرآن کریم، این لام حتما دوم. عرب وقتی میخواهد تاکید کند در مواردی به صورت صفت و موصوف میآورد، قرآنون موصوف، کریمون صفت. عرب میخواهد تاکید کند گاهی موارد تنوین اضافه میکند، مثلا میگیم عجب مسجدی، این مسجدی همون تنوینه، تنکیر عربه، یعنی خیلی عظیمه، عجب انسانی، خیلی عظیمه. خداوند میفرماید به صورت چهار تأکید، انهو لقرآنون کریمون، حتمنه حتمنه حتمن، صد در صد قرآن کرمبارون میکند زندگی شما را. دیگه حجت بر همه تمام شد دیگه، خداوند فرموده. اون خانواده ای که قضیهش رو الان میخوام نقل کنم، یکی از معجزات همین آیه شریف هستش. یک خانواده ای از پاکستان آمدند به قم برای تحصیل علم. پدر خانواده طلبه یک پسر دارد تولد شده قم، یک ساله و دو ساله که شد این پدر متوجه شد که این پسرش از نظر حافظه بسیار ضعیفه. یک خواهر خدا داد به این برادر، اسم خواهر را یاد نمی گرفت از بس حافظه ضعیف بود. پدرش نقل می کرد خودش که پسرم حالا 3-4 ساله که شد از خونه که بیرون می رفت راه برگشتن را پیدا نمی کرد. بردیم پیش دکتر، دکتر گفت آقا این پسر شما مادرزاده اینجوریه و خوب نمیشه، تعارفی نیست، بچه شما خوب شدنی نیست. خانه ما در قم محله، این قضیه سال 70 اتفاق افتاده، 3 سال بعد از جنگ، که در اون روزگار اونجا نه برق داشت نه آب داشت نه گاز، الان هم پایین شهره اسمش نیروگاست، در قم پایین شهر اسمش نیروگاست. میگه ما در یک خانه اجاره ای به پول اون روز مای 200 تومانی اجاره میدادیم، پول نداشتیم اجاره خونه رو بدیم. از نظر مالی زیر خط فقر و بلکه بدتر، غریب بودیم، اهل پاکستان در کشور غریب ایران، فقیر بودیم، هیچ نداشتیم، در اجاره خونه مونده بودیم. شبهایی بود خودش میگفت هیچ نان شب نداشتیم بخوریم. این پسر هم مزید بر اونها از نظر حافظه مادرزادی بسیار ضعیف. یک مهد کودکی در اونجا بود، همون برای پاکستانی ها بردیمش، حالا مثلا 4 ساله مثلا بوده. 3 روز که گذشت گفتن آقای وزیری بیا. گفتم بله. گفتن این پسر شما کلاس رو به هم ریخته، باعث مسخره شده، هیچ نمیفهمه، پسر شما جاش اینجا نیست، بفرمایید ببریدش. ما دلمون شکست که عجب، این همه گرفتاری، یک پسر هم داریم، تک پسر، اینقدر روال گردن. یکی از طلبه ها گفت من یک طبیب سنتی میشناسم، شاید او بتونه کاری بکنه، هم درس جدید خونده، دکترای اعصاب داره، هم سنتی. بعد از آزمایشات زیاد گفت که بله، از نظر طب مدرن پسر شما خوب شدنی نیست، اون رگی که مثلا باید باشه نداره، اون سلولی که با تو سرش باشه نیست مثلا، و دیگه خوب شدنی نیستش پسر شما، از نظر طب مدرن همیشه همینطوره و بدون رودرواسی نزدیک دیوانگیه. اما از نظر طب سنتی من به یک راه حل میدم 50-50، شاید خوب بشه شاید خوب نشه. گفتم چه؟ گفت که حالا مثلا بهترین عسل آویشن شیراز رو مثلا بگیر، با مغز گردوی فلان شهر، مغز بادوم آستانه، نمیدونم مغز پسته فلان جا، 10 تا مغز ردیف کرد، اینها رو معجون کن، با عسل قاطی کن، قبل از صبحونه ناشتا بهش بده، روزی چند قاشق بهش بده، 3 سال هم تکرار کن، شاید خوب بشه. گفتم عجب، من در اجاره خونه 200 تومانی موندم، به پول عروض اینها صدها هزار تومان پول میشد، اصلا برای من محاله. دیگرم 50-50، این همه زحمت بکشم. از مطب اومدم بیرون، کوچه ارگ قم، سر خیابون که رسیدم از کوچه خارج شدم، چشمم افتاد به گنبد طلایی سیده معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها. از ته دل سلامی محضر مقدسه بانوی اسلام عرض کردم و دیگه توجه نداشتم، خودش میگفت که مقابلم ماشین است و موتور و آدم. همینطور دیگه رفتم به طرف حرم مطهر، رفتم کنار زری مطهر. ایام هم ایام اربعین که ما در آستانه اون هستیم، زیارت اربعین را با جان و دل خواندم. رفتم کنار ذریح مقدسه، ذریح مقدس، و دست ها را به پنجره فرو بردم. دیگه حالیم نبود چی شد، فقط می دانستم که دارم گریه می کنم و از حال رفته بودم. چندین بار خادمین حرم منو به حال می آوردن، آب می زدن به صورتم، باز از حال می رفتم. ساعت شده بود دیگه نزدیک حرم رو ببندن، اواخر شب. یک مرتبه دستی پشتم خورد، پدرش می گفت. نگاه کردم دیدم که شاگرد یکی از مراجع بزرگ تقویده که راضی نیست اسمش ببرم، ازش پرسیدم راضی نبود. ایشون به من گفت که آقا برادر، من قریب 4 ساعت مثلا اینجا دارم زیارت قرآن می کنم. دیدم شما خیلی آشفته هستید، چندین بار افتادید به زمین، باز پا شدید، چی شده؟ مشکلی داری؟ شاید من بتونم حل کنم. گفتم آقا من یه پسر دارم تو دنیا، این پسرم هم این وضعشه، آبرومو تو محله برده، از مدرسه بیرونش کردند و در خونه بسیار باعث اذیت و آزار میشه، میبینم که بچه‌م داره دیوونه میشه، دیگه کاری هم از من ساخته نیست، این هم وضع مالیمه، اون هم وضع غریب بودنم و ناآشنا بودن. گفت که آقای وزیری، اطباء که تو رو محروم کردن، طبیب سنتی هم به تو یک راه حلی داده که 50-50 است، اما من به تو یک راه حل میدم، اون راه حل 100%، عمل میکنی؟ گفتم اختیار داری، هرچه باشه انجام میدم. گفت که آقای وزیری، آیا تو به قرآن اعتقاد داری؟ گفتم عجب، چه سوالیه، حتما، من مسلمونم. گفت که آیا سوره واقعه رو خوندی؟ گفتم بله، گاهی میخوانم. گفت در سوره واقعه این آیه رو خوندی؟ این آیه که من خوندم، انهو لقرآن کریم، همون عرایز بنده را ایشون فرمودند، که خود آی وزیرم طلبه بود، میفهمید که چی میگه، این تأکیدهای پروردگار عالم که 4 بار فرموده حتماً 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 قرآن تو را کرم بارون میکنه، نه فرموده کریمون فی الدنیا، کریمون فی الاخره، کریمون فی الاولا، کریمون فی الاهل، فرموده کریمون، هرچه بخواهی قرآن به تو میده، کرامت قرآن دیگه حد و نهایت نداره. من این محاسن سفیدم، در علم سفید کردم محاسنم را، به تو میگم به طرف قرآن برو، هرچه بخوایی به تو میده، زودتر از اون که میپنداری، منتها به این روش، روشش مهمه. گفت هر چقدر قرآن میخوانی هدیه کن به یکی از معصومین، روز اول پیغمبر خدا، روز دوم مولا علی، سوم صدیقه طاهره، تا 14 از ولی عصر، باز 15 از پیغمبر تا ولی عصر. به این طریق، یک، معصوم به یک شهید، مثلا روز اول پیغمبر و حمزه سید الشهدا، دوم مولا علی مثلا مالک اشتر، سوم امام حضرت صدیقه طاهره و مثلا سمیه، و تا روز چهاردهم یک معصوم به یک شهید. این روش، روشش این بوده. هر روز هر چی میتونی قرآن بخون، همین آیه که من خوندم، فقر و مات یسر من القرآن. دوم هم به یکی از معصومین هدیه کن. راه حل تو اینه، ان شاء الله بعد ما سال آینده کنار ذری مقدس. دیدم عجب، این آیه رو من سالهاست میخونم، اما این عارف فقیه چنان منو تحریج و تشویق کرد که گفتم بسم الله. ایام اربعین بود و درسها تعطیل و اون سال هم میخورد به تابستون. من رفتم در خانه رو بستم، در خانه بسته شد، قرآن رو باز کردم. میگفت که پدرش برای خودم تعریف کرد، روزی 14 ساعت، ساعت اول ایشون گفته بود که روز اول من ساعت اول، ساعت اول پیغمبر و یک شهید، تا ساعت 14 است ولی از تو یک شهید. روزی 14 ساعت دیگه آخر و دوای الکی دیگه. قرآن با پسرم کار کردیم. حالا ببینید این داستان طولانیه، خیلی هم شیرینه، منتها وقت نیست. من خلاصه خلاصه کردم. رسید به اینجا که پسرم سر 3 سالگی حافظ کل قرآن شد. یک، حافظ کل نهج البلاغه شد. دو، حافظ کل صحیفه سجادیه شد. سه، حافظ 111 جلد بهار الانوار، اون هم موضوعی. مثلا موضوع نماز شب انگار کامپیوتر، بهش میگفتی آقا نماز شب رو از این کتاب به من بگو. یک مرتبه 3000 حدیث پشت سر هم یک نفس میخون برات و میخون. من خودم دیدم. ایشون رو از مدرسه بیرون کردن از مهد کودک به خاطر بی‌حافظگی. اما ببینید قرآن چه کرد، چنان حافظش قوی شد که 12 سال دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در 3 سال ارتقایی، معلمین قم میگفتند که ما دیگه عاجز شدیم، چنان میفهمه که ما دیگه نمیفهمیم. 3 ساله تمام این دروس رو پاس کرد، در اون سال در رشته ریاضی رتبه 1 کنکور سراسری ایران آورد، منتها چون پاکستانی بود روزنامه ها اعلام نکردن، تلویزیون چون 3 نفر ایرانی میخواد، پاسپورت ایرانی، ایشون پاکستانی بود، اما افتخارا قبولش کردن صنعتی شریف تهران، کوچکترین عضو اونجا از نظر سنی. پسری که نزدیک دیوانگی بود 7 زبان رو چنان یاد میگرفت که باز معلمین زبان میگفتن ما موندیم، ایشون اصلا حرف ها رو میخوره، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی و 7 زبون زنده دنیا رو هر زبون، حالا اینو من شنیدم نپرسیدم، گفتن هر زبونی 7 روز، من نمیدونم دیگه چطور شده خدا میدونه، به طوری که برای گرین کارت آمریکا چون قبول شد بورس شد برای خارج، در اون جایی که امتحان گرفت میگفتن که این بچه واشنگتنه، بچه ایران و پاکستان نیست که اینقدر انگلیسی رو فصیح و صریح صحبت میکرد. این از نظر حافظه. از نظر مادیات، تا این شهر قم نیروگاه، خونه 200 تومانی اجاره، در اجاره مونده، نون شب هم نداشتن. قرآن، انهو لقرآن کریم دیگه، خدا فرموده، اونم 4 مرتبه خدا به نحو قسم خوردن فرموده. بالا شهر قم اسمش ساراری هستش، که منطقه خوش آب و هوا و نهر آب و منطقه بالا شهر قم، الان یک خونه 6 دونگ به اسم همین پسر هستش در اونجا. بالا شهر تهران اسمش شمیرانات تجریش، اونجا یک باقی داره که چندین هکتار 6 دونگ به نام خودشه. خلاصه اینها مادیات مهم نیست، فقط برای تشویق کردن من و شماست که بدانید قرآن، به طرف قرآن بری، قرآن خودش فرموده من شما را کرم بارون می کنم، انه لقرآن کریم. چنان شد که گفتم رهبر معظم انقلاب فرمودند خانواده آقای وزیری اعجاز قرآن در قرن حاضر. بعضی هم که اعتقاد نداشتن از آیت الله مکارم استفتا کردن آقا این شاید با جن رابطه داره، چون حالا بعضی از برنامه ها شد اینطور بود، مثلا من اینجا پدر ایشون هم اینجا، گفتم آقا مثلا آیه 20 مائده رو برام بخونه، پدرش اینجا پسر اونجا یک کیلومتر اون طرف‌تر میزد رو بلنگو آیه رو میخوند بدون این که اشاره‌ای بشه، بدون این که چیزی گفته بشه، از همین تقطت بلنگو میخوند. چنان شده بود پدرش کتفش رو فشار میداد اون آیه میخوند، هر آیه که بهش میگفتی با اشارات و با خلاصه چندین روش اعجازی دیگه، به طوری که ثبت جهانی شد دیگه این اعجاز قرآن کریم. عمر داره میگذره، قرآن محجوره، از ما هم شکایت خواهد کرد در روز قیامت. خود قرآن سوره فرقان فرموده، پیغمبر هم فرموده وقتی که نداری به شما روی آورد قرآن، وقتی که بی اولادی به شما روی آورد قرآن، وقتی که بیکاری به شما روی آورد قرآن، فتن دیگه، فتنه، تمام آزمایشات، وقتی که بیماری به شما روی آورد قرآن، هرچه هست در این کتاب مقدس. اگر کسی از همین الان به برکت امام حسین به طرف قرآن بره، اولین سوالی که از شما میپرسند عمرت را در چه صرف کردی؟ با کمال شهامت میگویی به قرائت قرآن کفا کرد، قرآن شما رو کافیه، و الا حسرتی در موقع جون دادن خواهیم خورد که دیگه لا یدرک ولا یوسف. حدیث کودکی و خودپرستی رها کن، اون خیالی بود و مستی، چو عمر از 30 گذشتت یا خود از 20، نمی شاید دگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 ساله فرو ریزد پر و بال. پس از 50 نباشد تندرستی، بسر کندی پذیرد پای سستی. چو 60 آمد نشست آمد پدیدار، چو 70 آمد حالا افتاد دستگاه های بدن از کار. به 80 و 90 چون در رسیدی، بسا سختی که از گیتی کشیدی. و از آنجا گر به 100 منزل رسانی، بود مرگ به صورت زندگانی. اگر 100 سال مانی در یکی روز، بباید رفت از این کاخ دل افروز. اگر 100 سال مانی در یکی روز، بباید رفت از این کاخ دل افروز. مرگ حتمیه، همه ما خواهیم مرد، این دیگه میشه روش قسم خورد. عمر ما ازش میپرسند که در چه صرف کردید، اگر گفتند در چه صرف کردی، بگید پروردگارا در سوره مزمل آیه آخر خودت فرمودی، دو بار هم امر کردی، امر فقر او، اصلا خود خوندن قرآن امر به قرآن دیگه، فقر او بخونید ما داریم میخونیم، خودت فرمودی پروردگارا ما هم خواندیم به اون روشی که عرض کردم. صلواتی عنایت کنید. ایام وارد شدن به اربعین، اربعین 40 امام حسین علیه السلام. روز اربعین سال 61 هجری، نه سال 62 هجری به احتمال طبیعی، اهل بیت وارد شدند به کربلای معلا. وقتی آدم وارد میشه به محلی، اون لحظات آخری که اونجا رو ترک کرده بیشتر به یادش میاد دیگه. زینب کبرا روز عاشور بعد از شهادت امام حسین، نزدیکی های مغرب که خیمه ها را آتش زدند، دختر علی را اسیر کردند، اون لحظات آخر چطور بود؟ از کنار گودی قتلگاه رد شدند، بدن پاره پاره، 10 اسب با نعل جدید، با نعل نو، بر این بدن تاختند. سر روی نیزه، گودی قتلگاه پرخون، زینب کبرا دست بسته و اسیر داره رد میشه از کنار گودی قتلگاه با دختر علی هم نباشدیم. میبرندم سوی شام این کوفیان با شور و شین، ای زمین کربلا جان تو جان حسین، ای زمین کربلا امشب حسین تنها بود. نه ای غلط گفتم که امشب صاحبان اینجا بود. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.